بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فالارضین و لعن على اعضایهم اجمعین. بحث ما فعلا در اینه که با توجه به روایات اهل بیت علیهم السلام در ابواب مختلف فقهی کلماتی به کار برده شده از قبیل والی، حاکم، سلطان که اینها شرعاً دارای قدرت و اختیار می باشند حدودی جاری کنند، احکام خداوند متعال را عملی کنند. البته از طرفی هم این قبیل مطالب مال همه زمانها، همه دورانهاست. همیشه که در میان مردم پیغمبر یا امام علیهم السلام نیستند، بنابراین استفاد از این قبیل اخبار که بافت فقهی ما، بافت روایتی ما برای حاکم و برای فقیه ولایت قائله که در صورتی که پیغمبری امام معصومی در میان مردم نباشه این قبیل اختیارات، این قبیل امور مربوط میشه به فقیه و بحث ما هم در ولایت فقیهه. ما با توفیق پروردگار از اول فقه شروع کردیم به روایات و یک مقداری از اونها را به ترتیب آمدیم. الان در بحث قضا و حدود هستیم. در کتاب قضا، در کتاب حدود مطالب مربوط به امام و والی و سلطان و حاکم وجود داره و امام معصوم همیشه در میان مردم نیست. بس باید مراد از اینها کسی که قائم مقام معصومه، نایب مناب معصومه، این اخبار باید شامل اون بشه. و اگر این اخبار فقط امام معصوم را میگه، خب ما میدانیم احکام برای همیشگیست. بالاخره خودمان باید بگیم که ائمه علیهم السلام در زمان غیبت به فقیهی که نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا این قیل مطالب به اون ارجاع شده. حالا فعلا بحث ما در کتاب قضا و حدوده. در جلد 18 وسائل، جلد 18 وسائل 20 جلدی، اینجا دو تا خبر نقل میکنه. این دو تا خبر مورد استشهاد ماست. یکی خبر دو از باب سوم از ابواب صفات قاضی که حضرت امیر علیه السلام ابی عبدالله علیه السلام می فرمایند که حضرت امیر علیه السلام به شریح گفتن یا شریح قد جلست مجلسن لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی. حضرت امیر علیه السلام به شریح گفتن، شریح که در مسند قضاوت قرار گرفته بود، در یک مجلسی نشسته ای که در اون مجلس، در اون مسند باید پیغمبر بنشینه، یا وصی پیغمبر یا شقی. اگر مراد از وصی نبی ائمه علیهم السلام باشن، خب باید فکری بکنیم ببینیم که اگر برا بشه قضاوت منحصر باشه به پیغمبر و امام معصوم، وقت در طول زمان غیبت چطور خواهد شد. عرض میکنیم الا نبی او وصی نبی. وصی نبی اگر مورد امام معصوم باشه در زمان غیبت چگونه خواهد شد. عرض میکنیم اگر و نبی یا وصی نبی نشد و شقیه، و شقی حق قضاوت نداره. حالا تا ببینیم دیگه. حالا به جمع میرسیم. این خبر اول باب بود. خب دیگر خبر سوم باب، عن سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام: اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین کنبی او وصی نبی. در بعض نسخه ها لنبی او وصی نبی، این از حکومت شروع بکنه، از حکومت اتقا کنید. حکومت کار هر کسی نیست، مال امام عالم به قضا العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی، یا کنبی او وصی نبی. خب این دوتا خبر اگر معنا کنیم بگیم نبی، یا که معلوم وصی نبی امام معصوم را میگه، وقت لازمه که در زمان غیبت امام معصوم قضاوت چطور میشه. اینی که علامه مجلسی در مرآت العقول اومده گفت این حصر حصر اضافی، حصر حقیقی نیست، چون من نظر داشتن به بنی عباس و اینا در برابر به اونا میگه اونا نباید قضاوت کنن، باید امام معصوم که ما هستیم قضاوت کنیم. این نظر داره به نفی سلاطین بنی عباس و کسانی که طرفدار اونا بودن، اونا میخوان نفی کنه، اما از فقها ها در زوال غیبت نفی نمی کنه. اینه که علامه مجلسی در مرآت العقول چون حمل کرده وصی نبی را به امام معصوم علیه السلام، اینه که ایشان آمدن، میخوام آدرس شرزم، در مرآت العقول جلد چهارم صفحه 231. خب خلاصه ایشان آمده گفته به این که این باید بگیم حصر اضافه، چون شک نیست ائمه علیهم السلام خودشان همیشه قضاوت نمی کردن، دوابی افرادی بفرستادن به شرق برای قضاوت، پس اینکه قاضی فقط باید پیغمبر یا امام معصوم باشه، این با خود مش و سیری اهل بیت هم نمی سازه. از این جد ایشان گفتن به این که ما حمل کنین را برای اینکه حصر حصر اضافی برای نفی قضاوت از طرف حکومت بنی عباس ایناست. اینطور توجیه کرده. برای توجیه دیگه این است که وصی نبی را ما وسعت بدیم. وصی نبی منظور فقط امام معصوم نیست، وصی نبی امام معصوم، وصی نبی کسانی هم که طرف امام معصوم نیابت دارن، امام معصوم اونها را مثل حدیث عمر بن من حنزل امثال اینا به اونها اختیار داده و عمل حوادث الواقع فرجه فیها الى رباط، حدیث من امثال اینها دلالت میکنه به اینکه وصی نبی اعم است از اینکه امام معصوم باشه یا فقیه باشه. خلاصه دلالت داره، به نظر ما دلالت داره، اما به نظر مرآت العقول نه. این فقط گفته که حدیث معناش اینه، اما برای زمان غیبت چه کار باید کرد اون نگفته. بله ایشان در اینجا صاحب وسائل، صاحب وسائل در اینجا مطلبی نقل میکنن، اون با بحث ما مربوطه. در صفحه 338 که میخوانیم، بله در آنجا صاحب وسائل میگه محمد و محمد ابن نعمان مفید، شیخ مفید، قال فی المقنع فاما اقامت الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله وهم ائمه الهدى من آل محمد علیهم السلام. و من و من نسبوه لذالک من الامرا و الحکام و قد فوز النظر فیه الى فقهاء شیعتهم. ائمه علیه و السلام تفویض کردن نظر در این امور را به فقهای شیعه خودشان. خلاصه اگر ما بخوایم مراد بگیم ائمه علیه و السلام، اونطور که مرآت الغل میگو، وقتی که باید بگیم که یک سراغ دلیل دیگه بریم تا اینکه بگیم اون از اون دلیل استفاده کنیم که این را ارجاع کردن به فقها. اگر نگید خود وصی نبی را اعم بگیریم، خودش شامل میشه فقها را. علیه حال این دو تا حدیث که عرض کردیم در باب سوم از ابواب صفات قاضی در صفحه 7 وسائل جلد 18 وسائل 20 جلدی دولت دارن به اینکه فقیه حق قضاوت و حق حکومت را داره. بعد با دو تا روایات داریم که اقامه حدود الی من علیه الحکم در وسائل جلد همین 20 صفحه 338 باب 28 باب ان اقامت الحدود باب ان اقامت الحدود الی من علیه الحکم. هر کسی که قضاوت میکنه حدود را باید همون اجرا کنه. ما هم گفتیم که قاضی قضاوت میکنه، بنابراین اقامه حدود هم شأن همون قاضی است و کسی اقامه حدود میکنه باید فقیه عادلی باشه دیگه. در اینجا حال عرض کنم صفحه 338 با 28 باب ان اقامت الحدود الی من علیه الحکم. خب این خبر اول این بابه. ان حفص بن قیاس قال سألت ابا عبدالله علیه السلام من یقیم الحدود از سلطان اول قاضی. جز سؤاله حدود را کی اجرا میکنه؟ بعد از اینکه محکمه قضاوت بردن و ثابت شد و حدود باید اجرا بشه، کی باید اجرا کنه؟ حدود معین شد، کی باید اجرا کنه؟ سلطان یا قاضی؟ در ذهنش این بوده که سلطان، خب سلطان با اون کسی میگن که حکومت در دست دوست، قضاوت که شؤون حکومته، قضاوت یک نهادی است از حکومت. حکومت نهادهای زیاد داره، یکی از نهادهای حکومت قضات و قضاوته. سوال میکنه آیا کی باید حدود را اجرا کنه؟ سلطان اول قاضی. قال اقامت الحدود الی من علیه الحکم. فرمودن اقامه حدود به کسی که حکم را اجرا میکنه، به اون همون فقیه هست یا امام هست در زمان خودش که حکومت در دست اوست. خلاصه کسی که حکومت در دست اوست، اقامه حدودم در دست اوست و اینا در دست امام معصوم هست. اگر نباشه فقیه که قائم مقام امام معصومه. بحث اینه که ما از کلماتی که فقهای ما بکار ببخشید از کلمات که در روایات ماست استفاده میکنیم که فقیه، در صورت که امام معصوم در میان مردم نباشه، فقیه بایستی این قبیل امور را اجرا کنه و عملی بکنه. حالا باز این خبر من علیه الحکم، کسی که حکومت در دست اوست او باید اقامه کنه. حکومت در دست کیه؟ اگر خود این روایت خودش شامل باشه فقیه را که خب معلوم، اگر شامل نباشه این امام معصوم را میگه، وقت باید بریم سراغ دلیل دیگه. و عمل حوادث الواقعه و امثال اون مقبول عمر بن حنظله، از اون استفاده کنیم. کسی که فقیه باشه نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا باید اون شخص باشه. خلاصه اینها منتهی میشه به این که فقیه بایست حدود را اقامه کنه. خب حالا باز یه خبر دیگه عرض کنم که این خبر عرض کنم به این که بله. این خبر این است یجب علی الامام، دقت کنید، یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفاليس من الاقریاء. بر امام واجبه که فساق سه طایفه را امام باید کنترل کنه. یکی الفساق من العلماء، بازم توضیح میدیم. دوم جهال من الاطباء. سوم المفاليس من الاقریاء. خب بنابراین اولین امام باید نظارت داشته باشه در کل امور مملکتی که در زیر چتر اون امام قرار داره، و سه طایفه را بایست امام نظارت کنه. اینها را نظاره که آزاد باشن. یکی فساق من العلماء، و این کار خیلی مهمه، یعنی بعد از اینکه علما رفتن در حوزه درس خواندن به نام عالم در صحنه اجتماع حضور داره، یک اون شخص که در سطح بالا قرار گرفته، حاکم زعیمه، باید به این علما را در نظر بگیره. چون علما دو طایفه هستن، اون فساق من العلماء کسانی هستن که وجود اینا منشأ فساده. فساق من العلماء چون مردم بینا نگاه میکنن، اینا رو سرمشق قرار میدن، ببینن اگر مردم که علما لغزش داره و آلوده است و فاسقه، این خیلی خطر داره. روایات ها میگه شر و شر شرار العلماء و خیر و خیری خیار العلماء. علما اگر خوب باشن از همه قشرها بهترن و تأثیر گذارتر، و اگر علما فاسد باشن این شر و شرش را علماست. حالا چه کسی هست که علما را، حالا حوزه ها را یا برز خروج از حوزه، انقدر کنترل کنه؟ فساق را از غیر فساق اولا بشناسیم، بعدش را فساق را حبس کنه. امام رضوان الله علیه فرمودن که فرمان قتل شیخ فضل‌الله نوری را شیخ ابراهیم زنجانی صادر کرده، حکم کرد. خب وقتی یک نفر عالمی اینجور باشه که اونقدر این شخص در سرسپرده باشه برای غرب و غرب گرایان که شیخ فضل‌الله نوری قیام کرده بود، مشروطه باید مشروعه باشه، قوانین اسلام باید باشه، اما غرب گرایان قوانین مشروطه را از غرب می گرفتن، از بلژیک و انگلستان، اینا قیامشان این بود که اسلام خودش خب اسلام هست دیگه، در همه موضوعات قانون داره. حالا که ما مشروطه برقرار کردیم، می خواهیم جلوی استبداد سلاطین را بگیریم، و این در زمان خود ناصرالدین شاه که خب خیلی مخالف بود با اینا و اینا تا کشته شد. بعد این جریان مشروطیت اینا در زمان چه مظفرالدین شاه انجام شد. خلاصه در اون زمان بعد از اینکه خب مردم قیام کردن، خیلی کشته دادن، مشروطیه برقرار شد. اما حالا مشروطه قوانین، قانون اساسی میخواد، بر اساس چه قانونی این مشروطه باید برقرار بشه؟ اینجا عده غرب‌گرا اون روز این قوانین را از غرب میگرفتن. خب البته یکی سردار اسعد بختیاری از طرف اصفهان اینا آمد، یکی سردار تنکاونی از طرف شمال آمد. این است که این دو نفر غرب‌گرا بودن، حتی آمدن مشروطه را به هم زدن، آمدن. خلاصه طوری شد که اینا بالاخره محمد علی شاه قیام کرده بود، اون کنار زدند و خواستن خودشان مشروطه را برقرار کنند، و شیخ فضل‌الله نوری هم قیام کرده و گفت این که باید قانون اسلامی باشه. این دو نفر خلاصه طوری کردن به این که شیخ فضل‌الله نوری گرفتن و زندان انداختن اینا، و بعد قرار شد حاکمش کردن. آن شیخ ابراهیم زنجانی فرمان قتل شیخ فضل‌الله نوری صادر کرد و روز 13 رجب شیخ فضل‌الله نوری به دار زدند. خب این قبیل علما را باید اون حاکم اصلی اسلامی کنترل کنه، هر کجا عالمی که وجودش باعث انحراف مردم بشه. این خیلی مهمه که نظارت بر کارکرد علما به این ترتیب، علل امام ان یحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء. کار عالم بیشتر با روح مردم، فکر مردم کار داره، اطباء با بدن مردم کار دارن. اطبایی که مهارت ندارن دخالت کنن در امور طبی، این رو باید کنترل کرد. دوم و الجهال من الاطباء و المفالس من الاکریا. مفالس جمع مفلسه، با به افعال افلسه مفلسو به کسی میگن که پول نداره. با به افعال در اینجا برخلاف جاهلی کسی است که زال فلوس، فلوسش تمام شده. این افلسه یفلسو کسی است که زال فلوس، پول نداره. این مفلس، المفلس فی امان الله، همون این مفلس چیزی نداره. مفلس به کسی میگن که رفته پیش قاضی و ثابت شده که این مفلس مدیون. قاضی فکر میکنه که این باید ادای دین بکنه، به زیر نظر قاضی اومش مفلس. پس مفلس کسی است که حکم القاضی به افلاسه. یک افرادی هستن طلبکارن، یک افرادی هستن یک نفر بدهکاره. طلبکار آمدن سراغ این شخص که ندارم، این که بگه ندارم میشه مفلس. خب اما خود شاید دروغ باشه بگی دیگه. از این جهت اینه برمداران این برم پیش قاضی، قاضی تحقیق میکنه، یفلس. اون میگه این نداره، باید مهلت بدید و فلان تا رو بده، اون میشه مفلس. بس مفلس یعنی کسی که پول نداره میگه ندارم، مفلس یعنی حکم شده از طرف قاضی که نداره. خب اما بعضی ها بودن که خیلی اینجور آدم بودن، میرفتن و جنس میابردن، کار میکردن اینطور چیزا، بعد میگفتن ما مفلسیم نداریم. این باعث میشه به اختلالی در امور اقتصادی به وجود میامد. اینه میگن المفالیس. بله عرض کنم این که والمفالیس، مفالیس جمع مفلس. من نظیرش پیدا نکردم که مفلس جمعش بشه مفالیس. نوعا اینطور جمعه ها مال مفعولن، میشه مشاهیر جمع مشهور، معارف جمع معروف. اما معارف و مفاعل جمع مفعل باشن کمه، فقط اینه. ولی این حدیث این از مجمع البحرین میگه مفلس جمعش میشه مفالیس. خب اقریا، اقریا کرای اقری، کسانی که میرفتن دواب را اجاره میکردن، کرایه میکردن دواب را. چون سابقا مثل حالا ماشین هست و فلان و فلان، هواپیما هست، اینجور سزا و قطار هست. سابقا مسئله حمل و نقل یک مسئله بسیار مهمیه، در دست کسانی بودن که شطور داشتن و الاغ داشتن و چه داشتن، اینا کرایه میدادن. افراد این رفتن را از اونا اجاره میکردن، کرایه میکردن اینا. خب این یک تجارتی بود، خیلی مهم بود. میامد سراغ یک نفر، صفوان جمال را که میدانید که شنیده، میامد سراغ یک نفر که این شطرهای زیاد داره و شطرهاش این کرایه میکرد 100 تا 200 تا، بعد به مردم دیگه میداد، از این را استفاده میکرد. خب این یک راه تجارتی بود دیگه. اما افرادی بودن که اینا افرادی، حالا چه بی تعبیر بکنم، که افراد نواب بودن، خلاصه میرفتن از اون اشخاص کرایه میکردن شطر موتور رو اینا، بعد هم میومد کرایه میخواست میگفت ندارم، و به این هم میگفت ندارم، به اون هم میگفت ندارم. دردسر درست میکردن برای صاحبان شطر و الاغ و اینطور چیزا، اینا هم شده میگفتن نداریم. اینا مفالیس بودن، اقریا، کرایه کنندگان شطر و الاغ و فلان، ولی میگن ما نداریم و این باعث دردسر میشه، پولای اونا از بین میره. امام بایستی اینا رو هم بگیره زندانی کنه که آزاد نگذاره، که اینا درد سر درست نکنن. از لحاظ اقتصادی به این شک کرد کردیم، اینه که یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفارس من الاکلیا. حدیث خیلی جامع و جالبه این واقعا کار. این هم یجب علی الامام، خب معلوم بشه که امام منظور امام معصوم نیست، یک کار همیشگی برای مردم دیگه. اطباء همیشه مورد احتیاجن، علما همیشه در صحنه حضور دارن، اکریا و مکریا همیشه هستن در اقتصاد دیگه. بنابراین معلوم بشه بین که مراد از امام امام معصوم نیست، بلکه کسی است که جامعه را اداره میکنه. اون جز فقیه کسی نخواهد بود. حالا این بحث تا بقیه انشاءالله.